الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. هفت واقعیت رو رسول خدا خطاب به امیر المؤمنین فرمودن. که اگر این هفت واقعیت در انسان قرار بگیره، چه مشکلی هم نیست تحصیلش، تحققش. حضرت فرمودن دو سود برای اون انسان داره، یکی حقیقت ایمانش رو با آراسته شدن به این هفت واقعیت کامل میکنه. چه شنیدید منظور وجود مبارک رسول خدا از این هفت از این حقیقت ایمان؟ حال یقین، اون یقینی که در برابر انواع خطرات و سابس شبیخونهای فرهنگی به انسان مسئولیت میده، و دوم هم فرمودن درهای بهش به روی او گشوده میشه. حقیقت اول به تعبیر حضرت این بود: من اصبغ وضوعه، کسی که وضوع خودش رو کامل کنه. دوم و احسن صلاته، نمازش رو نیکو برپا کنه. سوم و ادا زکات ماله، زکاتی که بهش تعلق میگیره بپردازه، زکات مایش و سرمایش و. چهارم شفق غضبه، خشمش رو، عصبانیتش رو، از کوره در رفتنش رو جلوگیری کنه. به تعبیر خود پیغمبر این عصبانیت ها همه جرقه های آتش جهنمه. نگذاره این جرقه از او به دیگری منتقل بشه. پنجم هم فرمودن سجن لسانه، زبانشو حبس کنه. میخواد حرف بزنه، بسنجه حرفشو، ببینه این حرف حقه یا باطله، درسته یا نادرسته. کلمه ای که از دهانش میخواد بیاد بیرون برای مردم ضرر داره یا منفعت داره، حبس کن. فا فقط موقع حق گویی این زبان رو آزاد کنه. ششم هم بیاد گناهانش رو با مغفرت خدا تدارک کنه. هفتم هم برای اهل بیت من آدم خیرخواهی باشه. این هفت مورد. مورد اول که مسئله وضو بود، از روز اول مجلس تا امروز فرصت رو تقریبا در اختیار خودش گرفت. البته هنوز مسئله وضو رو من کامل نتونستم براتون بگم، علتش هم اینه که وضو همانطور که روزهای گذشته شنیدید از امور بسیار با عظمت کیفی در دین خداست، نه کمی. ظاهر وضو و کمیت وضو خیلی چشمگیر نیست. یه نصف لیوان آب و تر کردن صورت و دو دست و یه مسح سر و یه مسح پا. اما وقتی از طریق قرآن و روایات وارد وضو شدیم، دیدیم که این عمل در دنیای کیفیت خیلی عمل عظیم و بهره های دنیایی و آخرتی فراوان داره. یه جمله ای که قرآن درباره وضو داره اینه که خداوند مهربان می‌فرماید ولکن یرید لیطهرکم. خدا می‌خواد با وضو شما رو پاک و پاکیزه کنه. خب ولی یه نفر میگه چرا فقط با یه خورد شستن صورت و دوتا دست ما رو میخواد پاک و پاکیزه کنه؟ خب میریم همون دوش رو وا میکنیم، کل بدن رو به آب میزن، اونجوری که بهتره. ولی شنیدید که آیه شریف یطهرکم رو با تشدید ذکر کرده، لیطهرکم نمیگه، میگه لیطهرکم. اهل تحویل میفرمایند این جمله که با تشدید ذکر شده دلالت بر طهارت نوعی میکنه، یعنی دلالت بر یک طهارت گسترده‌ای که فقط در این عالم شامل حال انسانه. بر آدم کنار اقیانوس کبیر همه آب و اقیانوس هم رو خودش بیریزه، کار وضو رو نمی کن. این لیطهرکم رو دیروز و پریروز در حدی توضیحش رو شنیدی، چگونه لیطهرکم، که خیلی هم از چهرتون پیدا بود لذت بردید از اون توضیح و تفسیر لیطهرکم. امروز یه قطعه ای رو من براتون نقل میکنم که این قطعه در یکی از پر ارزش‌ترین کتاب‌هامون نقل شده، در کتاب شریف محجة البیضاء که 8 جلد، این قطعه در جلد اول این کتابه. کتاب خیلی کتاب فوق العاده‌ایه. من از زمان طلبگیم که با این کتاب آشنا شدم آرزو داشتم این 8 جلد ترجمه به فارسی بشه. یه وقتی هم خودم در صدد ترجمه کردنش بر اومدم که فرصت پیدا نکردم. به یه کتاب فروش عمده پیشنهاد کردم، اونم یه بخشی از یه جلدشو داد ترجمه کردن چاپ کردن، ولی متاسفانه ادامه نداد و همینطور موند. این کتاب جامعیه، کتاب مهمیه. من که خودم شاید 30 سال با این کتاب سر و کار دارم. البته این مطلب و برادرانی که مقدار مسنن اونا میدونن چی میگم. جوونا یادشون نمیاد، اون وقتم به دنیا نبودن. یه وقتی من تو این خیابون جمهوری که قبلا اسمش خیابون شاه بود وارد یه کتاب فروشی شدم، به من گفتش که 16 جلد کتاب دارم، دلم میخواد بدم به شما. 16 جلد رو به من داد. دیدم که این 16 جلد کتاب سخنرانی های 25 سال شبهای جمعه مرحوم آقای راشد در رادیو. کار خوبی هم کرده بود که این مجموعه رو از نوار پیاده کرده بود و عین خودش رو چاپ کرده. من رو بردم منزل بعد انقلاب. بعد رو حساب روش کار خودم گفتم یه نگاهی به این 16 جلد بیاندازم، ببینم مرحوم راشد که اینقدر متین و محکم و به درد خور حرف میزده منابع حرفاش کجا بوده، از چه کتابای ایشون برداشت میکرده و مطلب تهیه میکرده و پشت رادیو بیان میکرد. خیلی برام جالب بود. خب مشکلم نبود پیدا کردن منابع این 16 جلد. باور بکنید من عناوین این 16 جلد رو که نگاه کردم، قسمت عمده ایشو که خوندم، دیدم این مرد حکیم، فیلسوف، باسواد 25 سال برای مردم ایران فقط از روی این محجة البیضاء صحبت کرد. کتاب هم 400 سال پیش نوشته شده، در شهر کاشان هم نوشته شده، نویسندش هم وجود مبارک مرحوم ملا محسن فیض کاشانیه که در حدود 4000 صفحه هست. غیر از این یک کتابی که 4000 صفحه هست، ایشون 299 تا دیگه کتاب داره، بعضیش بیش از 25000 صفحه هست. شما منبرایی که از ما میشنوید خیلی به نظرتون آسون میاد، اما خبر ندارید که این 1400 ساله آخوندای خوب شیعه چه جونی کندن تا این دین به ما رسید، چه زحمات سنگینی رو تحمل کردن. حالا گذشته از اونایشون که تبعید شدن، گرفتن اعدامشون کردن، جنازه بعضیشون رو مثل شهید سامی رو آتیش زدن، خاکسترش رو ریختن تو آب، اصلا به کل رفت که یه دونه قبرم نذاشتن براش بمونه. و آدم تعجب میکنه از زحمات اینا و اینکه فردای قیامت پروردگار چه اجری میخواد به اینا بده. شما میشنوید کتاب علمی متین 25000 صفحه، شما همین امرو که تعطیل کاری ندارین، جایی تشریف نمیخوان ببرین، هنوزم دید و بازدید ها شروع نمیشه، فردش هم شروع میشه، تشریف بردین منزل بشینین 10 صفحه فقط کاغذ، هرچی دلتون میخواد بنویسین، ببینین 3 صفحهشو که نوشتین حوصلتون سر میره و رها میکنین. اما یه نفر بیاد 400 سال پیش تو گرمای 50 درجه کاشون تو اون خونه‌های گلی 300 جلد کتاب بنویسن، همش هم زنده بمونه. خیلی من خودم یه کتابی می‌نویسه 4-5 سال دورشه بعد تموم میشه. اما اینا چقدر خالص بودن، چقدر مخلص بودن، چقدر دلسوز بودن، چقدر مایه علمی داشتن. در جلد اول این کتابیشون بر اساس آیات و روایات قرآن، چون خیلی کتاب پر آیه و پر روایتیه، با نظریاتی که خودشون دادن می نویسن طهارت در مکتب اهل بیت دارای 4 مرتبه است. اینکه پیغمبر می فرماید وضوشو کامل کنه، این قطع خیلی خوب نشون میده چجوری آدم وضوشو کامل کنه. طهارت دارای 4 مرتبه است. یه طهارت، طهارت بدن و لباس از آلودگی هاست، که البته خود این طهارت اول در وضو لحاظ شده، یعنی اگر دست ما، صورت ما، جای مسح ما نجسته، اول باید پاکش کنیم بعد وضو بگیریم. با همین وضو هم اگر بخوایم وارد نماز بشیم، جایی از بدن یا لباس نجسته، اونا رو هم باید پاک بکنیم و الا بدون این پاکی ورود به نماز غیر قابل امکان. این یک طهار. بعد ایشون فرماید مایه این طهارت آب، هو الذی انزل من السماء ماء لیطهرکم به، از آسمان آب نازل کردم برای اینکه شما رو به دایره پاکی و پاکیزگی بکشانم، نه اینکه حالا برید زیر بارون. بالاخره این بارون میاد چشمه ها رو پر میکنه، رودخونه ها رو پر میکنه، سدها رو پر میکنه، این آب در اختیار شما قرار میگیره. خود این آبی هم که آدم باش وضو میگیره داستان بسیار عجیبی داره. نال برای ما عجیبه، برای کل دانشمندان اروپا و امریکا این آب یه مایه شگفت‌آوریه، یعنی اصلا غیر قابل حل. که یعنی چی؟ چون آب رو وقتی به وسیله برق تجزیه کنن تجزیه به دو گاز میشه، اکسیژن، که اگر نباشه هیچ کبریتی روشن نمیشه. مایه سوختن، سوزوندن. یکی هم اکسیژن که در کار صنعت به کار میره و اونم یه نوع آتیش. اکسیژن، هیدروژن، هر دو مایه آتش میسوزاند و میسوزد. شگفتی دانشمندان جهان از اینه که چجوری دو تا گاز آتش رو خدا، یا اونایی که خدا رو قبول ندارن طبیعت، آشتی داده شده آب خونک. چجور؟ چه رابطه ای بین این دو گازیه که یکیش میسوزانه باعث سوختن آتش میشه، یکیش هم خودش میسوزه کبریت بزن و این منفجر هم بشه که ساخته اون صد طبقه رو با خاک یکسون میکنه. چی کار کرده خدا بین این دوتا مایه آتش رو که میشه آب خوشگوار که تمام مردم و موجودات زنده مایه زندگیشونه و مایه زیبایی؟ چقدر طبیعت رو زیبا جلوه میده این آب. آدم داره رد میشه رودخونه همینجوری آبش جاریه، چشمه آبش جاریه، چه لذتی داره برای بیننده. و بعدم چه نقشی آب در زندگی. خب میبینید که برای باغها، برای گلستانها، برای مرغزارها، برای شستشوها چی کار میکنه. این چه آشتیه که خدا بین دوتا آتیش داده شده این آب خوشگوار؟ هیچکی هم تالا نتونسته تعریف بکن. خود اینم یه داستان. هو الذی انزل من السماء ماء. حالا آبی که میخواد از آسمان نازل کنه یه مقداریشو من میخوام باهاش وضو بگیرم. آفتاب باید به اقیانوس ها بتاب، اقیانوس باید بخار بشه، بخار باید سبک بشه که بتونه بره بالا، بالا باید در هوای سرد قرار بگیره تبدیل به ابر بشه، ابر باید به با آب حامله بشه. این آب رو این ابر برداره به دستور پروردگار بره بالای یک سرزمینی شروع بکنه به باریدن، اونم به اندازه بباره، منظم بباره، درست بباره. و این آبی هم که میباره به درد موجودات زنده بخوره. خودم این آب وضوی داستان عجیبی. اون وقت این ابر باید یه جوری تشکیل بشه از میلیاردها سال قبل که یه وقت مزاحم بشر نباشه، یه روزگار یه اگه بشر تیاره ساخت، روزی 1,000,000 کره زمین از فرودگاه رفتن بالا، ابر یه جوری نباشه که تیاره نتونه رد بشه، تا ابر بشه همه فرودگاه بگن تعطیل، 500 تا مسافر رو با بار برداره قشنگ بره با نوکش بزنه تو ابر، ابر رو بشکافه بره بالای ابر، دوباره که میخواد بیاد پایین ابر رو بشکافه بیاد پایین ابر، یه جوری سازماندهی بشه که سفرهای هوایی بشر تعطیل نشه. داستانی آب، داستان کاربردش هم که اصل رو منبر قابل تعریف نی که چه کاربردی داره. من 20 تا روایت راجع به آب دیدم، یکیش اینه از وجود مبارک پیغمبر اسلام نقل شده، الماء سید نعم الله فی دنیا و الاخره، آب آقای همه نعمت‌های خدا در دنیا و آخرت، نعمت‌های مادیش. شما آیات بهشت رو دقت کنید، کم آیه‌ایه که میخواد بهشت رو وصف بکنه آب رو مطرح نکنه. جنات تجری من تحت هل انهار فیها عینون جاریه سلسبیل کوثر، اینا همه مسئله آب و تمام اون زیبایی بهشت اینه که مردم میبینن از زیر دستهاشون به زیباترین قیافه آب جاری. اینقدر آب مهمه که پروردگار در قرآن می‌فرماید من بهشت و 8 طبقه‌ش رو بعد تموم شدن اوضاع محشر در معرض دید کل جهنمی‌ها قرار می‌دم که بیشتر بسوزن، یعنی از تو جهنم کل بهشت رو ببینن و اون ذات قلبشون بسوزه که چرا یه همچین جایی رو از دست دادن و خودشون رو گرفتار یه همچین جایی کردن. اون وقت تو بهشت چقدر نعمته؟ بی نهایت. چه رفیقای آدم در بهشت میتونه داشته باشه؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. میلیاردها درخت با میوه کامل، حورالعین، تخت، پشتی‌ها برای تکیه دادن، اینایی که در قرآنه، لباس‌های اهل بهشت، دستبندهای طلای اهل بهشت، زینت اهل بهشت، بدن اهل بهشت، همه اینا رو جهنمی‌ها می‌بینن. از این مجموعه خدا در قرآن میگه به اهل بهشت میگن ان افیزو من الماء، فقط یه ذره آب به ما بده. این نعمت آب. اهل بهشت هم بهشون میگن حرم الله علیکم، چجور شما تو دنیا عبادت رو به خودتون حرام کردین، پاکی رو حرام کردین، صداقت رو حرام کردین، درستی رو حرام کردین، حالا هم خدا این آب رو به شما حرام کرد. آب یه 5-6 رو با هم اومده بودن مکه، یکیشون مریض شد رفت نزدیک مردن، یکیشون دوید اومد پیش حضرت صادق و آقا این رفیق ما آدم خوبی و زن و بچهش منتظرن، این داره میمیره، هنوزم ما منا نرفتیم، عرفات نرفتیم، هم اتاقیمونه، دلمون میسوزه، شما امامین، شما مستجاب و دعوین، شما شفاعت کنید پیش پروردگار این رفیق ما نمیره. حضرت فرمودن نموردن رفیقتون اینقدر معونه نمیخواد، چون من پشم برم مسجد الحرام گریه کنم، سر به سجده بذارم، دعا بکنم، درخواست بکنم. شما همین الان هوا ابر، بارونم میگیره، یه ظرف ورد ببر تو مسجد الحرام کنار بیت، وقتی بارون داره میباره ناودون بیت آب که داره میریزه، از اون آب ظرف پر کن ببر بده به مریضتون، خوب میشه، خدا شفا در آب قرار بده. خدا آبی که ما برای وضوع استعمال میکنیم چقدر باید درش دقت بکنیم که این چه نعمتیه، چجوری ساخته میشه، چجوری بخار میشه آب، به چه شکل هوا میره، ابر پدید میاد، ابر بارانزاست، با خودش ور میداره میبره میباره، از دو تا گاز آتشی خدا آب درست کرده، اینا همه قابل توجهه که کمترم بهش توجه میشه. این یه نوع تهارت. خیلی هم ائمه ما راجع به آب حرف زدن، قرآن هم همید، قرآن هم همید، یه بخش آب رو هم که دیدید اهل بیت چه اتصالی به وجود مبارک سید و شهدا دادن که می فرمان آب می خورید اولش بسم الله بگیم، سیراب که شدیم یه بار بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، خدا شما رو جزء زائران او محسوب خواهد. با همین آب خوردن، خب این یه طهارت. طهارت دوم، مرحوم فیض می‌فرماید این خیلی طهارت زیباییه که تو همون لیطهرکم و در آیه والله یحب المتطهرین که با تشدید و شخصیت هایی مثل علامه طباطبایی می فرماین این طهارت، طهارت همه جانبه است، یعنی این چهار طهارت رو میگیر که وضو هم خیلی دخالت داره در این چهار طهارت. طهارت دوم، طهارت اول من الاخباس، مایش هم آب. طهارت دوم من الاسامه، با سه نقطه. و اون طهارت اعضا و جواره، طهارت چشم، طهارت گوش، طهارت زبان، طهارت دست، طهارت شکم، طهارت شهوت، طهارت قدم. خب ما برای تحقق دادن این طهارت ها چی کار باید بکنیم؟ راهشون وضو بگیریم، وارد نماز بشیم. وضو که گرفتیم خب یه طهارت ظاهری حاصل شد، وارد نماز واقعی که بشیم با وضو، چون نماز بدون وضو تحقق پیدا نمی کنه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اما نمازی که وضو داره نماز بخوام بخونم و تنها عن الفحشاء و المنکر نماز بخوام بخونم دوست روایت بسیار مفصل بزرگان دین ما در این زمینه نقل کردند. حالا من اون دوست روایت رو امکان داره بعد براتون بخونم، اما در باب همین طهارت دوم و طهارت سوم که میگه طهارت قلب باطن از نجاست‌های باطنی، حسد، کینه، حرص، بخل و امثال این زشتی‌ها. طهارت چهارم میگه طهارت ذات قلب، پاک کردن دل از غیر خدا، که اینم حرف زیاد داره. امیر المؤمنین می فرماید در این روایت به طهارت اول و طهارت سوم اشاره شده، یعنی طهارت ظاهر بدن و طهارت باطن از آلودگی های باطن. برادرانم به این آلودگی های باطنی توجهتون خیلی زیاد باشه. امیر المؤمنین در یه روایتی می فرمان بر مقدار که باطنت آلوده است به همون مقدار یقین داشته باش از رحمت خدا محروم. یکی باطنش فقط آلوده به حسده، به مقدار حسد از رحمت محروم، مگه این که پاک کنه. یکی مغروره، یکی حریصه. حالا مسئله بهترش ریاست. نماز رحمت خدا رو جلب میکنه، اون وقتی بیام جلو مردم وایسم با یه حالی با یه شکلی نماز بخونم که نظر مردم رو جلب بکنم، خب این نماز دفع میکنه رحمت خدا. لا تجوز صلات امرئ حتی یطهر خمس جارات. نماز هیچ انسانی نماز نیست مگر پنج عضوشو پاک بکنه: صورت، دو دست، سر، دو پا، بالماء، جارتن، الوجه و الیدین و الرأس و الرجلین بالماء. اینجا خیلی مهمه که امیر المومنین می فرماید. من این روایت رو بگم از کجا نقل می کنم؟ فروع کافی، من لا یحضر شیخ صدوق، وسائل و شیعه، آخرین کتابی هم که روایت رو از روش نوشتم جامع و احادیث شیعه 25 جلد که مرحوم آیت الله العظمای خویی نوشتن. این کتابی 25 جلدی با این که آقای خویی خودش دریای علم و فقه و اصول و حکمت و عرفان و تفسیر و یه کتاب خونه متحرکی بود آیت الله العظمای خود، در دوره عمرش هم نزدیک 2000 تا طلبه رو درس داد، از هزار تا بیشتر پا درسش مجتهد شدن. ولی ایشون اولین باری که این کتاب رو میبرن پیشش، اون آقای عاشق اسماعیل معزی برده بود نجف، کتاب رو که میبینن میگن این کتاب چاپ شده، میگن نه، میفرمان کل خرجشو من میدم اینو به سرعت چاپ بکنید. این کتاب منو شگفت زده کرد. 25 جلد من دارم، مؤلفشم وجود مبارک حضرت آیت الله العظمای بروجردی. آیت الله خویی فرموده بودن نوشتن، یعنی من نوشتشم اول کتاب دو سه بار با دقت خوندم که این کتاب منو شگفت زده کرد، به خرج ایشونم چاپ شد. این روایت در اون کتابم هست. نماز به خدا خیلی حرف، پناه به خدا، چه وقت نمازا خراب از آب در نیاد. نماز نماز نیست مگر اینکه نمازگزار پنج عضو را پاک کند، بالماء از طریق وضوء و القلب به توبه، باطنش هم از همه نجاسات پاک بکن. یعنی با حسد وارد نماز نشه، با کینه وارد نماز نشه، با ریا وارد نشه، با حرص وارد نشه. خیلی دینداری میخواد، خیلی خیلی. خیلی دینداری میخواد. این کلام امیرالمؤمنین ظاهرتون رو به آب، باطنتون رو هم باید از آلودگی های باطنی پاک بکنید، باید، و الی گیر میفتید. شیخ بهایی میفرماید من الان یادم نی، خودشون میگن من شاهد این جریان بودم یا کسی در زمان خودش، خیلی وقت پیش دیدم، احتمال میدم مربوط به خودشون باشه، چون خودشون واقعا یه آدم برجسته‌ای بودن. شما اصفهان اگر یه وقت تشریف ببرید قبرستان تخت فولاد، من رفتم دیدم این مقبره رو، یه مقبره معروف به بابا رکن الدین. یه بار عصر پنجشنبه بود، شب جمعه، شیخ فرمودن بریم برای اهل قبور فاتحه. میان تا سر قبر بابا رکن الدین، یه مرتبه رنگشون تغییر میکنه، حالشون عوض میشه، بر میگردن به اطرافیانشون میگن شما صدایی شنیدی؟ اونا میگن نه، نه ما چیزی نشنیدیم. فرمود من الان تو این فضا شنیدم که یه نفر به من گفت شیخ خود را باش، این خبر مرگ منه. برگشتن تا 6 ماه دیگه رابطه شون با همه چی قطع بود و بعد 6 ماه از دنیا رفتن. می فرمان یه شب جمعه نصف شب تو تخت فولاد، من در یه اتاق گلی مشغول عبادت بودم، یه مرتبه دیدم قبرستان روشن شد، سرم رو از پنجره بیرون کردم که چه نوریه، دیدم نور یه جوان زیبا چهره است، به زیبایی او تا حالا ندیدم، به نورانیتش تا حالا ندیدم، اومد کنار یه قبر فرو رفت، قبرستون تاریک. من همجوری مات زده داشتم نگاه میکردم، دیدم دو تا چیز کوچولو برق میزن ولی روشنایی نداره. خوب دقت کردم دیدم یه سگ سیاه تنومند چشمای اونه داره برق میزنه، اونم اومد فرو رفت تو همون قبر. بعد چند دقیقه دیدم اون جوان اومده بیرون غرق در زخم و خون، و من از اتاق گلی پریدم بیرون، اومدم جلو جوانو گرفتم، گفتم تو کی هستی؟ این سگ کیه؟ چه خبره؟ من چی دارم میبینم؟ گفت من اعمال خوب این میتی هم که دیروز دفنش کردم، این سگ هم مجموعه زشتی های باطن و ظاهر این میته، من اول رفتم تا قیامت با او باشم، پشتر من این اومد، درگیر شدیم، قوی تر بود، منو با این زخم و زیلی کردن بیرونم و دیگه تا قیامت اون با این میت. دل را، باطن را بشویید، ظاهر با آب، باطن با توبه، تا نماز نماز بشه. این گفتار امیر المؤمنین علیه السلام. خب امروز سال 82 ما تموم میشه، خبرم نداریم که 83 رو با آخر میرسونیم نمیرسونیم اما با یقین بهتون بگم خوش با حالتون که خدا روز آخر سال شما رو برده تو مجلس اهل بیت، دلتون رو به معارف اهل بیت روشن کرد، حالا میخواید برای اهل بیت چند لحظه‌ای گریه کنید. سالتون رو چقدر زیبا دارید به پایان میبرید، واقعا حول حالنا الى احسن الحال الان مال ما هاست، که با یه امیدی در خانه خدا آمدی، با یه امیدی در خانه اهل بیت اومدی که به ما عنایتی بکنن، اونام اصلا بخل درشون وجود نداره. شما به امید عنایت اومدید، اونا قطعا به شما عنایت خواهند کرد، حرفم نداره. من به ذکر مصیبت قبل از خودم رسیدم، همون رو دنبال بکنم. زینب کبرا از وقتی حرکت کرد به طرف گودان با قدم‌های آهسته حرکت کرد، با ادب، با وقار. چرا حالا قدم ها رو کوچیک برمی داشت؟ چون بارها خودش با دو گوش خودش شنیده بود پیغمبر فرموده بود هر کی زیارت حسین من بره به هر قدمی ثواب 90 حج و عمره قبول شده داره، به این سبک داره میاد زیارت. حالا که میرسه کنار بدن به خودش میگه تو این 72 بدن واقعا بدن حسین من همینه؟ بپرسن انتخی تو برادر من
و ابن والدی تو پسر امیر المؤمنین بابای منی. و ابن امی تو پسر فاطمه زهرا مادر منی. بعدم رو شد به مدینه صلی علیه یا رسول الله ملیک السما حاضا حسین و که مرمدن به دما مقدس الاعضا مسلوب الامامت و الرضا من این جمله بعد و از مرحوم آست اسماعیل شفیعی شنیدم که دیگه یادم هم نرفته ایشون رو منبر گفتن، رو کرد به خود ابی عبدالله صدا زد حسین من به من بگو این تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زد. ای کاش به قلب خواهرت زده بودم رگ حیات منو قطع می‌کردم. من حالا تو رو به این حال نمی‌بینم. خدایا اون چه به خوبان عالم عنایت فرمودی به ما و زن و بچه هامون عنایت بفرمود. خدایا اون چه خوبان از زمان آدم تا الان دعا کردن در حد ما و زن و بچه ها و نسل ما مستجاب کن. خطاهای سال گذشته ما رو بیامرز، سال آینده رو برای ما سال دین، سال عبادت، سال اطاعت، سال پاکی قرار بده. الان خدایا به حقیقت ادرسم وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده. اموات ما رو ببخش و بیامون. اگر در برزخ گرفتارن به کرم و لطف و آبایی و عنایتت همشون رو نجات بده.